ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این یک شنبه 20 فروردین ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 9 ماه آوریل سال 2023 میلادی الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، میزبانیتون رو عهده‌دار خواهم بود و اجازه بدید که به سرعت به سراغ همکارم رضا جمالی بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. پایگاه خبری هنگاو که خبرهای مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، شمار مدارسی که روز یکشنبه هدف مسمومیت‌های مشکوک قرار گرفتن را دست کم 10 مدرسه در 4 شهر گزارش داد. به نوشته این وبسایت 6 مدرسه در سقز، 2 مدرسه در سنندج، 1 دبیرستان دخترانه در دیواندره و 1 هنرستان پسرانه در ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند. منابع حقوق بشری از اعتراضات شهروندان در سقز پس از مسمومیت دانش آموزان در این شهر خبر دادند و گزارش کردند که ماموران حکومتی اقدام به تیراندازی و بازداشت برخی از معترضان کردند. گروه‌هایی از بازنشستگان مخابرات روز یکشنبه در چند شهر ایران با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. در این تجمعات از جمله در تهران، مشهد، مریوان، یزد، شوش، کرمانشاه، همدان و اهواز برگزار شد و معترضان شعارهایی علیه مسئولان سر دادند. عدم تحقق وعده مسئولان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و اختلاس‌های گسترده در صندوق تأمین اجتماعی از جمله دلایل این تجمعات بوده است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کلیات لایحه مربوط به زنان را که در 12 سال گذشته بارها با نام‌های مختلف بین سه قوه دست به دست شده تصویب کرد و بررسی جزئیات آن به جلسه بعد موکول شد. کلیات لایحه موسوم به پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتارها روز یکشنبه با 190 رأی موافق در مقابل 54 رأی مخالف و ممتنع تصویب شد. در جلسه روز یکشنبه حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی این لایحه را غیر شرعی خواند و اعتراضهای او با واکنش محمد باقر قالیباف روبرو شد.
چنین تهمتی رو به من میزنی، من در ماه مبارک شما رو میبخشم ولی آبروی مجلس رو حفظ کن.
مخالفت روحانیان با این لایحه باعث حذف شماری از مواد این لایحه طی 12 سال گذشته شده است. علیرضا عنایتی رئیس اداره کل خلیج فارس در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هیئت فنی عربستان که برای بررسی بازگشایی اماکن دیپلماتیک روز شنبه وارد ایران شده، چند روز در تهران و مشهد حضور خواهد داشت. این مقام وزارت خارجه همچنین گفته که یک هیئت ایرانی هم ظرف روزهای آینده عازم عربستان خواهد شد.
پیش بینی ما اینه که تا اواخر هفته به عربستان سعودی عزیمت بکنه. این هیئت در قالب 2 هیئت جداگانه، یکی به جده و یکی در ریاض مستقر خواهد شد.
روابط دو کشور حدود 7 سال پیش و در پی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد قطع شد، اما 19 اسفند گذشته مقام‌های دو طرف با امضای بیانیه‌ای در پکن برای از سرگیری روابط توافق کردند. ایگور لویتین دستیار ویژه رئیس جمهوری روسیه در ادامه دیدارهای خود با مقامات جمهوری اسلامی روز یکشنبه در تهران با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. به نوشته رسانه‌های ایران دو طرف در این دیدار از جمله درباره تسریع پروژه‌های مشترک و همچنین کنار گذاشتن دلار در مبادلات اقتصادی گفتگو کردند. این در حالی است که ارزش پول ملی ایران طی 1 سال گذشته حدود 50% سقوط کرده و ارزش روبل روسیه هم در برابر دلار در هفته‌های جاری به پایین‌ترین میزان طی 3 ماه اخیر رسیده است. دستیار پوتین 1 روز پیشتر در تهران با محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی هم دیدار کرده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعتراضات مردمی در سقز به مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر در روز یکشنبه باز هم با سرکوب مواجه شد. چرا عاملان و عامران مسمومیت‌های مشکوک همچنان ناشناس ماندند؟ از تناقض‌ها در گفتار و رویکرد به مسئله حجاب در جمهوری اسلامی خواهیم شنید. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. پایگاه خبری هنگاو که خبرهای مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، شماره مدارسی که روز یکشنبه هدف مسمومیت‌های مشکوک قرار گرفتند را دست کم 10 مدرسه در 4 شهر گزارش کرده. به نوشته این وبسایت 6 مدرسه دخترانه در سقز، 2 مدرسه دخترانه در سنندج، 1 در دیواندره و 1 هنرستان پسرانه در ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند. اما در سقز در اعتراضات والدین و همچنین مردم معترض به این مسمومیت ها نیروهای انتظامی وارد شدند و به سرکوب پرداختند. بشنویم از ژیلا مستأجر از پایگاه خبری هنگاو که این خبر را منتشر کرده.
امروز دور جدیدی از حملات به مدارس دخترانه به ویژه دبیرستان‌های دخترانه در شهر سقز صورت گرفته. چندین مدرسه مورد حملات شیمیایی قرار گرفته. خب تا الان هم طبق روال عادی که در ایران داره پیش میره حملات انجام میگیره، دختران مدارس مسموم و گاهن به بیمارستان‌ها منتقل میشن و هیچ سرنخی از چه کسانی این حملات رو انجام میدن وجود نداره. به همین خاطر شهروندان در شهر سقز واقعا به شدت عصبانی بودند. خانواده های دختران در مقابل مدارس درگیر شدن با نیروهای امنیتی که فوراً در اونجا حضور پیدا کرده بودن برای متفرق کردن مردم. همین که جوانان در اطراف محله شهناز گرد هم اومدن، پرچم جمهوری اسلامی رو از روی اون مدرسه معراج پایین کشیدن، اون رو آتش زدن و شعارهای ضد حکومتی و ضد جمهوری اسلامی مرگ بر خامنه ای سر دادن و طبق ویدیوهایی که برای ما ارسال میشد و منتشر کردیم در فضای مجازی هم صدای تیراندازی شنیده میشد. نیروهای گارد ویژه به اطراف مدرسه معراج در محله شهناز هجوم برده بودند، تلاش کردند که مردم را متفرق کنند. اما ساعاتی بعد از این وقایع بیانیه‌هایی به صورت خودجوش در فضای مجازی به ویژه در تلگرام منتشر شده از سوی فعالین مدنی شهر سقز که هم شیفت بعد از ظهر مدارس تعطیل شد، دانش آموزان از رفتن به مدرسه خودداری کردند، هم برای فردا اعتصاب سراسری در شهر سقز اعلام شده و درخواست کردن از شهرهای دیگه ایران هم که در این اعتصاب در حمایت از دختران مدارس و در اعتراض به این حملات شیمیایی مستمری که طی 4 ماه گذشته صورت میگیره به این اعتصاب بپیوندن.
خانم مستأجر، سازمان شما هنگاو میگه که یک کودک اهل شهرستان کامیاران که ساکن تهران بوده و در اواخر اسفند ماه دچار مسمومیت در مدرسه شده، پس از 3 هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشته. در مورد این کودک بشنویم از شما.
بله، این متاسفانه که پسر بچه 16 ساله هست که اهل شهر کامیاران بوده، در تهران ساکن بودن. متاسفانه باید اشاره بکنم چون وضعیت پدر و مادرش واقعا ناخوشایند هستش و خیلی متاثر هستن از مرگ فرزندشون. ما هنوز نتونستیم به طور مستقیم با خانواده‌اش حرف بزنیم و اسم مدرسه‌ای که مورد حمله شیمیایی قرار گرفته رو بپرسیم از ایشون، اما از فامیل‌های درجه یک اخبار موثقی دریافت کردیم که این کودک 16 ساله در پی حملات شیمیایی که اواخر اسفند ماه به مدارس صورت می گرفت متاسفانه بیمار شده، به بیمارستان منتقل شده و در اونجا نتونستن طی 19 روز 20 روز گذشته که در اونجا بستری بوده کاری برای نجات جونش انجام بدن و روز جمعه متاسفانه جانش رو از دست داده. طی فشارهای نیروهای امنیتی هم خیلی در سکوت مراسم خاکسپاری ایشون طبق معمول انجام گرفته و حتما به خانواده‌شون تأکید کردن که به هیچ عنوان با هیچ رسانه‌ای نباید صحبت بکنن. خانواده آقای
پشابادی. از ژیلا مستأجر از پایگاه خبری هنگاو میشنیدیم. اما در همین رابطه رادیو فردا دیدگاه تحلیلگر سیاسی در هلند دامون گلریز را نیز جویا شده است.
تا حدود 3 هفته پیش 100 شهر 28 استان مورد حمله قرار گرفتن. این حملات ادامه پیدا کرده در موقعیتی که الان هم خامنه ای و بعد از اون هم وزارت کشور بیانیه صادر کردن که کشف حجاب که میدونید یکی از دلایل اصلی این خیزش انقلابی بود، خیزش انقلابی ژینا و از اتفاقا و از بخش کردنشین هم شروع شد، کشف حجاب حرام شرعی و سیاسیه و اینکه وزارت کشور هم هیچ گونه عقب نشینی و تساهلی در اصول احکام دینی، منظور همین حجاب هست، صورت نخواهد گرفت و اینکه خبر رسید که حتی دوربین هایی رو نصب کردن در سطح شهر برای سرکوب بیشتر زنان و کلن سرکوب این خیزش انقلابی. اینها پاسخ حکومت به گمان من سرکوب نیمی از جمعیت ایران با وسیله حجاب از یک طرف و حملات شیمیایی به دانش آموزان، به خصوص دانش آموزان زن، که به حد مرتبطه به این معنا که هیچ نیرویی در داخل ایران مانند نیروهای حکومتی شبکه‌ای به این گستردگی و امکاناتی از نگاه شیمیایی، مواد شیمیایی در دست نداره به جز شبکه حکومتی که بتونه چنین حملاتی رو انجام بده. هدف از نصر و بروب ترساندن و عقب نشینی مردم هست برای خیزش هایی که میبینیم هر چند روز یک بار به هر بهانه‌ای مردم از خودشون نشون میدن و این قطعا این آتش زیر خاکستر هم نخواهد خوابید در آینده. و حکومت بسیار نگران از این که با ترس و وحشت نتونه جلوی مبارزه مدنی زنان رو به خصوص بگیره که الان میبینیم چقدر مبارزه جدی شده در سطوح شهر برای نداشتن حجاب و در مقابله با سیاست رسمی حکومت که خلاف شرعی و سیاسی قلمداد میشه.
آقای گلریز، علی خامنه‌ای مسمومیت‌های مشکوک در این همه مدرسه رو جنایت خونده و اون رو غیر قابل اغماز دونسته و گفته مسئولانش هرگز شامل عفو نخواهند شد. چگونه است که این تأثیری نگذاشت بر کم شدن این مسمومیت‌ها، به ویژه که اکنون یک دانش آموز پسر به نام کارو پشابادی 16 ساله بر اثر این مسمومیت پس از 3 هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشته، ترساندن اما الان به مرگ منتهی شده، علاوه بر اون همه هزاران دختری که به بیمارستان مراجعه کردن یا نکردن. شما تصور میکنید که این مرگ ممکنه باعث بشه که احیاناً تغییری در رفتار حکومت ایجاد بشه؟
نه اصلا من فکر نمی کنم، چون فکر می کنم در راستای خواسته حکومت هست. ببینید رسانه ها، حتی رسانه های نزدیک به حکومت و منابع داخلی احتمال دادن که این معصومیت ها همونطور که عرض کردم سازمان یافته است از طرف گروه هایی که به گروه های اسلامگرایان افراطی برای خانشی کردن دختران، حتی جلوگیری از دختران برای درس خواندن به مدرسه رفتن طبق اون اصولی که خیلی از این آخوندها در داخل ایران مطرح می کنند، بسیار هم نفوذ دارند. همه اینها در یک نقطه برخلاف صحبت‌های خامنه‌ای همدیگر رو پیدا کردن و اون هم این هستش که یک درجه ای از این نوع حرکات کمک میکنه به حکومت برای تزریق اون رعب و وحشت که بهتون به عنوان راهبرد عرض کردم. تا وقتی که این از درجه ترس مردم بیرون نره و باعث این نشه که حکومت احساس خطر بکنه توسط این شبکه سازمان یافته که این کارا داره انجام میده به اصطلاح اسلامگرایان افراطی، قطعا حکومت ازش استفاده خواهد کرد. همون جور که از ورود و خروج و حتی کمک کردن مقامات بالا رتبه القاعده یا حتی داعش در داخل ایران استقبال کرده حکومت. حکومت از همه این وسایل استفاده میکنه برای اینکه اون راهبرد خودش رو در 2 ساعت انجام بده. یکی راهبرد تقسیم کردن جامعه به نهادها و واحدهای کوچکتر برای ضدیت با هم مثل زن، مرد، سنی، شیعه و غیره، و از طرف دیگه با استفاده از رعب و وحشت تزریق بکنه که این واحدها مدام با هم در حال جنگ و نزاع باشن. ولی خب موفق نخواهد شد به خاطر اینی که یک بیداری فرهنگی و یک انقلاب فرهنگی انجام شده. ما الان فقط مواجه میشیم با وضعیتی که با این خیزش ها به سمت یک انقلاب سیاسی هم حرکت بکنیم. برای همینه که خامنه ای در آخرین دیدارش با مقامات حکومتی از حرام بادن شرعی و سیاسی کشف حجاب مطرح میکنه و سخن میگه، به این علت که بسیار میترسن که این انقلاب فرهنگی که دیگه الان پشت سر گذاشته شده در داخل ایران کاملا تبدیل به یک انقلاب سیاسی هم بشه و از این طریق رعب و وحشت میخوان وقت بخرن. دلیل اصلی اینجاست، موفق نخواهند شد، ولی خب متاسفانه هزینه‌اش رو فعلا تا اینجا دانش آموزان، جوانان، به خصوص در حاشیه ایران به معنی بخش کردنشین که به هر حال حکومت ازش میترسه. در زاهدان جایی که هر جمعه مولوی عبدالحمید با سخنرانی‌هاش به هر حال تعداد خیلی زیادی رو میتونه جمع بکنه، از این طریق میخوان تا حدودی بتونن مهار کنن این خیزش انقلابی رو، ولی موفق به گمان من نخواهد شد.
خب آقای گلریز، میرسیم به این نکته که چه تأثیری چنین وقایعی میتونه بر وجهه جهانی جمهوری اسلامی داشته باشه که همین حالا هم از بسیاری از جهات تحت فشاره، و آیا این نگاه جامعه جهانی بر خود جمهوری اسلامی تأثیری خواهد گذارد؟
جامعه جهانی برگشته به مواضع خودش و مشکلات خودش. اگر شما رسانه ها رو دنبال بکنید و سخنان مقامات، دیگه به این موضوع نمی پردازن. شما به طور مثال 24 ساعت یا 48 ساعت گذشته رو در سایت رویترز دنبال اگر بکنید به مسائل ایران که برمی گرده، موضوع توافق بین تهران و ریاض هست، موضوع مشکلاتی که در جمهوری آذربایجان در روابطش با جمهوری اسلامی به دست آورده، یا نقش چین در این روابط، به خصوص روابط بین ریاض و تهران. جامعه جهانی، من همیشه این رو گفتم، درسته که شعارهای حقوق بشری میده، درسته که بعضی از مواقع نشان میده که به خصوص غربی ها که در حال حمایت از مردم ایران هستند و واقعا هم دلشون با مردم ایران هست، ولی وقتی به مسائل راهبردی میرسه قطعا انتخاب دیگری رو میکنن. واقعیتش اینه که مردم ایران تنهان، و این تنهایی به نظر من اتفاقا میتونه مولد استقلال باشه برای مقابله با حکومت، و خیلی هم نمیشه رو صحبت‌های حمایت‌های حقوق بشری جامعه بشری حساب کرد. به طور مثال این دوربین‌هایی که قراره در سطح شهر نصب بکنن، قطعاً دوربینایی که خود جمهوری اسلامی تولید نکرده، دوربینایی که کشورهای به خصوص غربی یا چین تولید کردن، و چینی ها هم با مهندسی معکوس از غربی ها یاد گرفتن. به هر حال از نظر بین المللی جامعه جهانی که منظور بیشتر غرب هم هست، هنوز به حمایت راهبردی از مردم ایران به این نتیجه گیری نرسیده، بلکه جمهوری اسلامی رو مخباثبات میدونه که حمایت از اون رو ادامه میده برای نوعی از توافقاتی که بتونه به خواستای استراتژیک خودش برسه، و این باعث تأسفه، ولی خب واقعیتی که باید گفته بشه. و من فکر میکنم استقلال مردم ایران در مقابله با جمهوری اسلامی قطعا مردم رو قوی تر میکنه در آینده برای رسیدن به اهداف اصلی خودشون، که از دل این جنبش انقلابی و در طول 100 سال گذشته برای آزادی ما شاهدش بودیم.
از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که تناقض در گفتار و روی کرد به مسئله حجاب در جمهوری اسلامی این روزها واقعا به معضلی جدی بدل شده. در حالی که تهدید بی حجابان، کم حجابان، که حتی گاهی شل حجاب یا ضعیف الحجاب هم خوانده شدند، ادامه دارد، اما نه تنها صاحب نظران و حقوقدانان اسلامی، که حتی فقها هم در این باره به نظر میرسه که با هم تفاهم ندارند. یکی بی حجابی رو موضوعی میدانه که در اسلام منع نشده، و دیگری همچون رهبر جمهوری اسلامی اون رو حرام شرعی و سیاسی میدونه. با این همه تناقض چگونه باید این مسئله رو تعبیر کرد؟ فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی ساکن آلمان، سوالی که با او در میان گذاشته ایم.
بحث اصلی در مورد مسئله حجاب اصلا این نیست که آیا این یک واجب شرعی هست یا نه. در درجه اول ما باید این رو در نظر بگیریم، چه واجب شرعی باشد چه نباشد، اصلا چه اهمیتی باید برای شهروندان مردم یک کشور داشته باشه. اولا که بسیاری از شهروندان مسلمان نیستند، به هر حال ما اقلیتی از اهل کتاب داریم، خیلی ها هستن اصلا اعتقادی به ادیان ندارن، اصلا اعتقادی به خدا ندارن، حالا ما تحت عنوان ایتئیست یا اگنوستیک میشناسیمشون. این وقتی تبدیل به قانون مدنی یک کشور میشه، یک الزام ایجاد میکنه برای تمام افراد که یک مسئله ای رو که بایستی یک پدیده شخصی باشه، یک انتخاب شخصی برای کسانی که بهش باور دارن، حالا با توجه به اون فقهی که پیروش هستن، تبدیل میشه براشون به یک امر زور، یک نوع دیکتاتوری که در زندگی روزمرهشون جاری میشه. من فکر میکنم مسئله خیلی مهم، اما اینجا این بحثی هست که علی خامنه‌ای مطرح کرد و از واژه حرام سیاسی برای این قضیه استفاده کرد. ببینید حتی تو فقه اسلام هم برای کسانی که اعتقاد دارن ما چیزی به اسم حرام سیاسی نداریم. این یکی از اون مفاهیم مندرآوردی، حالا احتمالاً تشیع، که خب جمهوری اسلامی هم ازش خیلی خوب بهره وری کرده است و همینه که مشکل رو ایجاد میکنه. یعنی ما یک سری مفاهیم ساختگی داریم که کاملا بی خود و بی جهت تدوین شدن و بعد راهشون رو باز کردن در فضای مدنی و اجتماعی و سیاسی ایران. اگر بخوام به صورت خلاصه بگم، هیچ اهمیتی نداره اینکه کی یا چه کسی باور داره به اینکه حجاب یک بحث اصلا واجب هست یا یک بحثی هستش که بایستی به عهده خود شخص حالا مسلمان پیرو یا مسلمان معتقد باشه. بحث اینه چرا این باید وارد قانون بشه؟ چرا بایستی نیمی از جمعیت کشور رو فارغ از اعتقاداتشون تحت تاثیر قرار بده؟
خانم کنعانی، جمهوری اسلامی تهدید کرده که زنان باید حجاب رو رعایت کنن و الا با تبعات مجرم‌انگاری اون مواجه بشن که جریمه‌های نقدی و شلاق و عدم دریافت هر گونه خدمات و بسیاری چیزهای دیگه از اون جمله برشمرده شدن. در مترو هم که عدم دادن اجازه ورود به زنان بی حجاب روزهاست که شروع شده. حالا از دیدگاه شما آیا تمامی این ترفندها در کنار یکدیگر بازدارنده خواهد بود برای زنانی که به نظر میرسه مصمم هستند که حجاب رو نپذیرند دیگه؟
من فکر نمی کنم ما الان بتونیم دیگه مردم رو به نقطه قبل از کشته شدن مهسا امینی برگردونیم. این مردم اصطلاحا بوی آزادی رو فهمیدند و قطعا در این یک مسئله اصلا کوتاه نخواهند اومد. اما نکته جالب در مورد این مسئله که من حیفم میاد بهش اشاره نکنم، همین تناقض در نفوذ این اخبار به بیرون هست. شما دارید به خوبی میبینید که هسته مرکزی جمهوری اسلامی که همون تحت عنوان اصولگراها اصطلاحاً شناخته میشن، چطور همچنان سر موضع خودشون برای حفظ حجاب اسلامی ایستادن و حاضر نیستن ذره‌ای کوتاه بیان. اما خوب نگاه کنید که چطور اتاق فکر آنچه تحت عنوان اصلاح طلب‌ها میشناسیم چطور داره سعی میکنه با توجه به اینکه یک مقداری هوش سیاسیشون بیشتر از اون اصولگراها هست، چطور داره سعی میکنه انقلاب رو مصادره کنه و یک نیاز حداقلی رو که همان داشتن پوشش اختیاری هست برای زن ها برآورده کنه و از این طریق این رو از دست مردمی که این بار خود کل بدنه نظام رو هدف گرفتن بکشه بیرون. من فکر میکنم این جنگ بین این دو یک مقداری هم جنگ زرگری هست. همون حکایت پلیس خوب و پلیس بد معروف جمهوری اسلامی رو شما دارید در این اتاق فکر هم باز میبینید که داره بازی میکنه. یک گروه به قولی بد داریم که دارن مردم رو دیگه واقعا خسته میکنن، بسیار تندروان، میبینید که دارن مدارس رو، مدارس دخترانه رو مورد اصابت اقسام مواد شیمیایی قرار میدن. همین امروز ما شنیدیم که یک کودک جان خودش رو از دست داده. و از سوی دیگر داریم سیاستمدارانی رو میبینیم که میگردن میچرخند از تایم های اضافه و زمان هایی که دارن برای مطالعه استفاده میکنند که به ما مردم ثابت کنن که اینها سیاستمداران خوب بدنه جمهوری اسلامی هستن و برای ما میخوان آزادی پوشش بیارن و از این طریق ما رو راضی کنن به برداشتن روسریامون و پایان انقلاب زن زندگی آزادی، چیزی که زنگ خطرش رو باید جدی بگیریم. اتاق فکر از دهه 70 شمسی در فضای فکری جمهوری اسلامی فعال شده و باید خیلی مواظب باشیم که این اتفاق الان به منطقه ظهور نرسه و این به قولی ربایش انقلاب صورت نگیره.
خانم کنعانی، همونطور که پیشتر گفتم از خبرها این چنین به نظر میاد که زنان ایرانی مصمم هستند که این راه رو ادامه بدن. شما تصور میکنید الان در مقابله با این مسئله چه کاری از دستشون برمیاد؟ چه میتونن بکنن؟
ما مفهومی در علوم اجتماعی داریم که به نام هوشمندی جامعه میشناسیمش یا همون هوشمندی اجتماعی و این به موردی اشاره میکنه که هوش جمعی یک جامعه تصمیم میگیره روشهایی رو برای نجات و یا بقای خودش در شرایط دشوار پیش بگیره. من متوجه شدم که در فضای داخل ایران هم همین اتفاق داره میفته. ببینید این سختگیری ها فرای تحمل و تصور مردمی هست که از هر لحاظی در جامعه زندگی میکنن که در آستانه انفجاره. از لحاظ اقتصادی مرز فروپاشی واقعا دیگه داره رد میشه با این حد تورم. از لحاظ اجتماعی ساختارها بسیار ناپایداره. وضعیت رفاهی، وضعیت روانی، وضعیت بهداشت واقعا در شرایط بحرانی این کشور داره به سر میبره و من دیگه به محیط زیست اشاره نمیکنم. برای این مردم یک بقا، حفظ امنیت در درجه اول اولویت باید باشه. بنابراین اگر یک توصیه خردمندانه و از طرفی انسانی بشه کرد اینه که یک تمام راهکارهایی که اندیشیده میشه بایستی با حفظ امنیت فرد باشه، که طبیعتاً ما رو میرسونه به روش‌های خشونت پرهیز، مبارزات مدنی که معمولاً به صورت پسیو انجام میگیرن و فرد رو در معرض مثلا دستگیر شدن توسط پلیس، گشت ارشاد، کمیته یا هر چیز دیگری که حالا در فضای ایران فعال هست نمیذارن. مسئله دوم گردن ننهادن به این قضیه است و نافرمانی‌های مدنی که به صورت تقابلی هست. مثالی که میتونم براشون بزنم، مثلا من اینو دیدم از فضای خود داخل ایران اومده که وقتی که تقاضا شده کسانی که بی حجاب در مثلا خودروی تردد میکنن شماره هاشون ارسال بشه به سازمان های مربوطه، مردم گفتن برای اینکه بتونیم یک نوعی آشفتگی در این سیستم گزارشات ایجاد کنیم، اتفاقا از کسانی که محجبه هستن بیایم گزارش کنیم. بعد از یک مدتی متوجه میشن خود مسئولین که ای بابا داره به ما اخبار اشتباه میرسه و مجبورن این سامانه رو خود به خود کنسل کنن. ببینید اینها حالا درست ممکنه خیلی انسانی به نظر نیاد، ولی چون فضا شبه جنگیه به هر حال تاکتیک هایی هست که مردم رو نجات میده. در نظر بگیرید قوانینی هم که داره علیه این مردم اعمال میشه قوانین بی نهایت غیر انسانی هست و اونها رو در شرایطی میگذاره که نه تنها شرافت و کرامتشون به عنوان انسان لکه‌دار میشه، بلکه اصلا هویتشون و از همه مهمتر امنیت و بهداشت روان و اجتماعیشون همیشه تحت سوال قرار میگیره.
تناقض در گفتار و رویکرد جمهوری اسلامی به مسئله حجاب به موزلی جدی بدل شده است. فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی ساکن آلمان، در گفتگو بود با رادیو فردا و از او میشنیدیم. نوبت شماست عزیزان، بریم از شما بشنویم.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خود تو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو ببین کی این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمی از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
آقای جمهوری اسلامی، آقای حکومت بی کفایت بی ارزه دوست، آقای اختلاسگر، تو اگر خیلی زرنگی، اگر خیلی برنامه ریز هستی، مشکلات اقتصادی مردم رو برطرف کن، حقوق معوقه 6 ماهه معلمان رو پرداخت کن، این حجاب و مبارزه با حجاب و اذیت و آزاری که به مردم کوی و برزن میدی، اینا هیچ کدومش مشکل تو رو حل نمی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تجمعات و اعتراضات پس از مصوبه دولت جمهوری اسلامی برای میزان حداقل دستمزد همچنان رو به افزایش است. روز یکشنبه 20 فروردین ماه، امروز نیز، برخی از بازنشستگان شرکت مخابرات در تهران و برخی شهرهای دیگر در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و همزمان کارگران هفت‌تپه و بازنشستگان در شوش نیز در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
باز هم یک شنبه اعتراضی دیگر در سال جدید. صدای برخی از بازنشستگان شرکت مخابرات در اهواز که در تجمع روز یکشنبه 20 فروردین ماه شعار می‌دادند: مخابرات حیا کن، به وعده هات عمل کن. و علاوه بر این، شمار دیگری از بازنشستگان شرکت مخابرات که به طور همزمان در تهران و چند شهر دیگر از جمله یزد، تبریز، عراق، مریوان، همدان، مشهد و قم در اعتراض به مشکلات معیشتی دست به تجمع زدند با شعارهایی مشابه و بیش از همه تأکید بر اجرای دقیق و بدون تنازل آیین‌نامه حقوق و دستمزد سال 89. صدایی از خوزستان.
نامه حسن و سلطه ماست.
این بازنشستگان تأکید می کنند که خواستار حداقل دستمزدی هستند که یک خانوار را بتواند تأمین بکند، شرایطی که سالهاست برای آنها فراهم نیست. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران در لندن، بیشتر در این باره.
حالا این آیین‌نامه 89 چی میگه؟ آیین‌نامه 89 به تداوم پرداخت تمامی مزایای رفاهی، استخدامی و همه موارد مربوط به شاغلین و بازنشستگان اشاره کرده. مسئله که در حال حاضر از سوی شرکت مخابرات عملا نادیده گرفته میشه و بخشای مختلف بازنشستگان، تأمین اجتماعی، بخشای مختلف کارگران معادن، کارگران شوش، بازنشستگان شوش، اگر در مجموع به خواسته و مطالبات اونا نگاه بکنیم میبینیم که در یک کلمه باید بگیم وضعیت نامناسب معیشتی.
اجرای دقیق و بدون تنازل آیین‌نامه حقوق و دستمزد سال 89، پرداخت مطالبات قانونی و معوقات 13 ساله، برخورداری از بیمه مناسب و پرداخت سریع هزینه‌های درمانی از جمله مطالبات بازنشستگان تجمع کننده شرکت مخابرات ایران است. ماها که نه، سال هاست که نرخ تورم، مشکلات معیشتی، اخراج، بیکاری و تعویق در پرداخت‌ها همه و همه گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله آموزگاران و کارگران و بازنشستگان را برای تأمین حداقل نیازهای خود عاجز کرده است. حالا هم در ادامه اعتراضات سال‌های گذشته بازنشستگان و کارگران در همین روزهای اول سال می‌گویند چاره‌ای ندارند جز آنکه مطالباتشان را کف خیابان طلب کنند، به ویژه در روزهای یک شنبه که حالا آن را یک شنبه اعتراضی می نامند و اغلب با تجمع در مقابل ساختمان‌های دولتی و با سردادن شعارهایی چون گرانی، تورم، بلای جان مردم، به وضعیت اقتصادی و معیشتی خود با توجه به مصوبه دستمزد 1402 شورای عالی کار اعتراض کنند. ستار رحمانی،
بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشکری، این سه تا، یعنی مجموعاً اینا اعتراض داشتن و اعتراضشون کماکان ادامه داره. ببینید یکی از مؤلفه‌هایی که تأثیر میذاره در معیشت بازنشستگان تعیین حداقل دستمزد، در نظر بگیرید امسال 27% این حداقل دستمزد اضافه شده و این عملاً تأثیر میذاره روی دریافتی کارگران تأمین اجتماعی و مسلماً وقتی که حداقل دستمزد خواهیم باشه به خودی خود مستمری آن هم پایین میاد. اما مسئله تنها این نیست، اگر حداقل دستمزد 27% اضافه میشه، بازنشستگان تأمین اجتماعی 10% بهشون اضافه کردن. در یک کلمه باید بگیم وضعیت نامناسب معیشتی و مزد تعیین شده توسط شورای ضد کارگری عالی کار بگیم، این تجمعات را یکی از دلایل مهمش، این تجمعات را باعث شده و اینکه خواستا و مطالبات قبلی هم کماکان باقی مونده.
چند هفته پیش شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از ساعت‌ها مذاکرات حقوق کارگران را با 27% افزایش تعیین کرد که با احتساب این میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 به رقم 5,308,000 تومان میرسد. اما این رقم اعلام شده برای افزایش دستمزد کارگران بسیار پایین‌تر از رقم اعلام شده برای خط فقر در ایران است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در حال حاضر خط فقر در کشور به 18 تا 20 میلیون تومان رسیده است. پیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با انتشار گزارش سالانه پایش فقر از رشد 71% خطر فقر در نیمه سال 1401 خبر داده و اعلام کرده بود طی یک دهه گذشته شمار افرادی که زیر خط فقر قرار دارند دو برابر شده و بیش از 30% جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و حالا هم رو به افزایش است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شما ورزش دوستان که بی صبرانه منتظر برنامه ورزشی تماشاگران هستید، بفرمایید. تماشاگران، کاری از مهسا باقری و سعید پیرمحمویی.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام، به برنامه رادیوی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز یک شنبه 20 فروردین.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا، 4 طلا و 1 نقره حاصل کار شاگردان رنگرز در پایان روز اول.
استاد بزرگ شطرنج ایران در سانتیاگو برنابئو، هدیه پرز به سارا خادم و شریعه.
اردوی عجیب تیم ملی فوتسال ایران و اخراج شاگردان شمسایی از هتل المپیک.
ادعای باشگاه استقلال درباره جریمه تاریخی، هنوز برای پرداخت بدهی استراماچونی فرصت داریم.
و بحران داوری در لیگ برتر فوتبال ایران، داوران با تجربه به خط شدند.
کشتیگیران ایرانی در پایان روز اول مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا 4 مدال طلا و 1 نقره کسب کردند. در وزن 55 کیلوگرم پویا دادمرز پس از استراحت در دور اول با حریفانی از ژاپن و ازبکستان روبرو شد و به فینال رفت. دادمرز در فینال با غلبه بر حریفی از هند به مدال طلا رسید. در وزن 63 کیلوگرم ایمان محمدی مقابل رقیبانی از هند و کره جنوبی به برتری رسید و فینالیست شد. در فینال هم نماینده ازبکستان رو برد و طلا گرفت. در وزن 87 کیلوگرم ناصر علیزاده به مصاف کشتیگیران ژاپن و هند رفت و به دیدار نهایی رسید. او در فینال حریف قزاقستانی رو مغلوب کرد و مدال طلا گرفت. در وزن 130 کیلوگرم امین میرزازاده بعد از غلبه بر نمایندگان قرقیزستان و ازبکستان به فینال رفت. در فینال هم مقابل نماینده چین برنده شد و مدال طلا رو بر گردن آویخت. در وزن 77 کیلوگرم امین کاویانی نژاد نمایندگان هند، چین و قزاقستان رو شکست داد و به فینال رفت. او به دلیل مصدومیت در فینال حاضر نشد و به مدال نقره رسید.
از دنیای کشتی بریم به دنیای شطرنج. سارا خادم و شریعه، استاد بزرگ شطرنج ایران که بعد از حضور بدون حجاب اجباری در مسابقات جهانی آلماتی به اسپانیا مهاجرت کرده، یک شنبه شب با حضور در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مهمان فلورنتینو پرز بود و شکست خانگی رئال مقابل ویارئال رو تماشا کرد. پرز بعد از دیدار با استاد بزرگ شطرنج هدایایی به خادم و شریعه داد و تصاویری از این دیدار در رسانه‌ها منتشر شد.
اما از روزهای زندگی استاد بزرگ شطرنج ایران در اسپانیا سری بزنیم به اردوی تیم ملی فوتسال ایران که به دلیل بدهی فدراسیون فوتبال به هتل المپیک حاشیه ساز شد. بعد از اینکه مسئولان هتل از تیم ملی خواستن اتاق‌هاشون رو تخلیه کنن، مسئولان فدراسیون فوتبال تصمیم عجیبی برای حل مشکل اتخاذ کردن. تیم ملی جوانان فوتسال در کمپ تیم‌های ملی و تیم فوتبال دختران نوجوان در هتل آکادمی در اردو بودند که با تصمیم فدراسیون اردوی جوانان فوتسال تعطیل شد و دختران نوجوان به کمپ تیم‌های ملی رفتن تا تیم ملی فوتسال به هتل آکادمی منتقل بشه. بعد از این جابجایی و تعطیلی اردوی جوانان، اما در نهایت مشکل هتل المپیک برطرف شد و شاگردان شمسایی به اتاق‌های خودشون برگشتن.
از حاشیه‌های تیم ملی فوتسال بریم به حواشی این روزهای آبی پوشان تهران. باشگاه استقلال که به دلیل عدم پرداخت مطالبات آندرا استراموچونی با خطر اخراج از لیگ قهرمانان آسیا، کسر امتیاز و بسته شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتی قرار داره، با انتشار اسنادی مدعی شد هنوز برای پرداخت جریمه مربی ایتالیایی زمان داره. رسانه رسمی استقلال با انتشار این خبر نوشته با توجه به اینکه باشگاه استقلال درخواست جزئیات رأی رو کرده، اجرای رأی فعلا معلق شده و هر زمان که جزئیات رأی صادر بشه استقلال 21 روز برای اعتراض فرصت. به همین دلیل چون هنوز جزئیات رأی اعلام نشده، فرصت 51 روزه برای پرداخت طلب استراماچونی هم شروع نشده. اما این در حالیه که رسانه‌های ورزشی ایران از اخراج قطعی استقلال از لیگ قهرمانان آسیا خبر دادن.
همونطوری که در سرخط خبرها شنیدیم، لیگ برتر فوتبال ایران در هفته‌های گذشته جنجال‌ها و حواشی متعددی درباره داوری‌ها داشته. در حالی که تنها 5 هفته به پایان لیگ برتر باقی مونده، خداداد افشاریان، عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال گفته با توجه به مشکلاتی که در نوع قضاوت‌ها وجود داره، برای هفته‌های پایانی قصد داره از داوران با تجربه استفاده کنه.
5 هفته حیاتی هم در لیگ یک داریم، هم در لیگ برتر داریم. ناگفته نمونه امروزم تو هیئت رئیسه در رابطه با حساسیت بازی‌ها صحبت شد. ما هم تصمیم گرفتیم که خیلی با قدرت تمام داورایی که بین‌المللی هستن، با تجربه هستن و خیلی قدرتمند هستن، توی مسابقات آتی اعزام کنیم.
رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در حالی نسبت به قضاوت داوران ایراداتی رو وارد دونسته که همچنان پرونده ورود کمک داور ویدیویی به نتیجه نرسیده و داوران ایرانی از نبود امکانات رنج میبرن و البته دستمزد بسیار پایینی هم دریافت میکنن. بر اساس گزارشی که تابناک منتشر کرده، دستمزد داوران برای هر بازی تنها 10 دلاره و این در حالیه که دستمزد داوران لیگ‌های اروپایی به طور متوسط 250 برابر داوران ایرانه. داورانی که هر روزه با انتقادهای فراوانی روبرو هستن و فدراسیون هم ضعف ساختار داوری رو تایید میکنه. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره داوری‌ها در فوتبال ایران گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و محمد رضا فقانی داور فوتبال از سوئد همراه ماست. آقای فقانی سلام، خوش اومدید به تماشاگران. به هفته‌های پایانی لیگ برتر فوتبال ایران نزدیک میشیم و اعتراضات به داوری به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ارزیابی شما از نحوه قضاوت داوران تا اینجای کار به چه شکل است؟
سلام و ارادت. در خصوص اتفاقات مخصوصا این چند هفته اخیر، مشکلات داوری فکر میکنم از همیشه بیشتر بوده. میشه به این موضوع کاملا اذعان داشت با توجه به اتفاقایی که داره میفته، فیلمایی که موجوده و اشتباهات تاثیرگذاری که داورای مطرح تو کشورمون دارن انجام میدن. و متاسفانه مدت ها میشد منتظر این نوع قضاوت ها بود با توجه به سیستمی که کاملا نامشخص در مورد ارتقاء داوران و چیدمان داوران همیشه شک برانگیز بوده و دیر یا زود گریبانگیر فوتبال ما میشد که فکر میکنم الان تو بدترین حالت ممکن قرار گرفته این اتفاق.
آقای خداداد افشاریان، عضو هیئت رئیسه فدراسیون و رئیس کمیته داوران، تاکید میکنه که به نوعی اشتباهات داوری رو تایید میکنه و تاکید میکنه در هفته‌های پایانی میخوان از داوران با تجربه استفاده بکنن. یعنی به نوعی تایید میکنه که داوری‌ها مشکل داشته و در 5 هفته پایانی میخوایم داوران با تجربه تری داشته باشیم. حتی نکته جالبش اینجاست که مدیر عامل باشگاه سپاهان که خودش عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم هست، اشتباهات رو غیر قابل زیرش میدونه. خب فدراسیون فوتبال در اینجا چه کارهایی میتونست انجام بده برای اینکه این اشتباهات کمتر بشه و نکرده؟
ایرادات رو به داوران و کمیته داوران نمیشه کتمان کرد و همه چیز کاملا واضح و شفاف، مردم فوتبال رو میفهمن، تیم‌ها فوتبال رو میفهمن، قوانین داوری رو کاملا بهش آگاه هستن و نمیشه گولشون زد یا سرشون کلاه گذاشت. اتفاقی که داره میفته، ما داورایی میبینیم با وزن خیلی زیاد بدون تست آمادگی جسمانی امسال اومدن تو لیگ ما شرکت دارن میکنن و دارن قضاوت میکنن. نمیشه اینو کتمان کرد. فدراسیون هم نمیتونه اینو کتمان بکنه. به خاطر همین فکر میکنن دارن تمرکزشون میذارن برای اینکه بگردن داوری رو پیدا کنن که بتونن به تیم‌ها اینو القا بکنن که ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که کیفیت داوری‌ها بهتر بشه یا داورای با تجربه رو بذاریم. خیلی از این اتفاقایی که افتاده، خیلی از اشتباهات و داورای با تجربه و تراز اول ما در ایران رقم زدن و من نمیدونم منظور خود افشاریان از اینه که داورای با تجربه رو بیاریم چه کسانی میتونه باشه و منتظر میمونیم ببینیم چطور میخواد این موضوع رو مدیریت بکنه.
ممنون از شما محمد رضا فقانی، داور فوتبال، که مهمان امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور میکنیم. رسول خادم، قهرمان سابق کشتی جهان و المپیک، ویدیویی از درد و دلهای یک زن دستفروش رو در اینستاگرامش منتشر کرده و در توضیح این ویدیو و با انتقاد به مسئولان نوشته این مردم خودی به حساب میان یا غیر خودی؟ سهم اونا از بیت المال کجاست؟ چرا هیچ حرفی از فقر اونها در نظام مدیریتی شما شنیده نمیشه؟ خادم در پایان این پرسش رو مطرح کرده: آیا در برابر فقر و زجر این مردم مسئول نیستید؟
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.
شما شنونده خوب رادیو فردا مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، چرا که صدام به جایی نمیرسه. خب صد البته که میرسه. شماره واتساپ هم داریم، از این طریق هم میتونید رایگان با میلیون ها شنونده رادیو فردا در تماس باشید: 0 0 420 725 97 4 0. تکرار میکنم: 0 0 420 725 97 4 0. عزیزان پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز و یه سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو به طور کامل اونجا دنبال کنید. radiofarda.com، حلال مشکلاته.